سمعته او ابغرته وكل سيئات امرت باثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم فبرحمتك اغفيته وبفضلك سترته فانت مفرح في من كل خير انزلته او احسان فضلته او بر نشرته او رزق بذلته او ذنب تغفره او خطأ تصدره يا ربي يا ربي يا رب يا الهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من اليه شكوت احوالي هم بلال يا ربي يا ربي يا رب قد على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصل إليك في ميادين السابقين وأسرى إليك في الباردين فأشتاق إلى قربك في المشتاقين بعد نبى منك دنب المخلصين فأخافك مخافة المغنين فأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن أرادني بسوء فأرد ومن قادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك فأغربهم منزلة منك فأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن إجابتك فأغلني أفرتي واغفر بلتي فإنك غضيت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة يعني خدايا تخلد مرد مدبود جردي خدا تخلد برمودي ادعوني استجب لكم منو بخلد تشمار جواب جنبدا فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال يا سريع الرضا مهما أجبت بيا يا سريع لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لمعتزا يا من اسمه دمع ذكره شفا وطاعته غنى ارحام من راس مالي الرجا بسلعه البكاء يا سابق النقم يا دافع النقم يا نور المستوحشين بالظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وفي قلبي ما انتقل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Hürmetli dostlarımız, birlikte Erdəbir Radyosundan Komel duasını eşitdik. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bizləri də yaddan çıxartmazsınız. Bizlə yoldaş olun.
جان بی نیاز هست سر از دم باد سبا می شنوم بوی دور
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
روند کاهشی ابتلا به کرونا در بسیاری از استان‌ها. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ورود 45 میلیون دوز واکسن کرونا تا اواسط مهر به کشور خبر.
ناوگروه 75 نیروی دریایی با استقبال شناورهای رزمی و جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش وارد آب‌های سرزمینی ایران شد.
دیدار وزیر خارجه قطر با وزیر خارجه کشورمان در تهران. وزیران خارجه روسیه، امارات و هلند هم تلفنی با آقای امیر عبداللهیان گفتگو و رایزنی کردند.
و درگیر شدن اسرای فلسطینی با زندانبانان صهیونیست. سراسر فلسطین به صحنه حمایت از اسرا تبدیل شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در جلسه رئیس جمهور با رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، روند واردات واکسن، تسریع در واکسیناسیون و از سرگیری فعالیت‌ها و همچنین اعمال محدودیت‌های هوشمند بررسی شد. آقای رئیسی در این جلسه با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای مقابله و مهار موج پنجم کرونا، از محقق شدن 4 گام تحولی در مقابله با این بیماری و فراهم شدن بستر لازم برای تحقق گام‌های بعدی خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با جان باختن 505 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 112935 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 26821 نفر از 5237000 نفر فراتر رفت. با تلاش همه جانبه کادر درمان و سایر ارگان ها، هم‌اکنون بسیاری از استان ها وارد مرحله نزولی ابتلا به کرونا شدند و در صورت ادامه این وضع، به گفته کارشناسان، موج پنجم کرونا در کشور طی هفته های آینده فروکش می کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم پیش بینی کرد تا آبان تعداد فوتی های روزانه کرونا در کشور به زیر 50 نفر برسد. آقای رئیسی افزود کشور تقریبا از پیک پنجم عبور کرده است و 21 استان این پیک کرونایی را هم پشت سر گذاشتند و در سیر نزولی قرار دارند. آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران هم گفت بررسی ها نشان می‌دهد الگوی پیک پنجم در تهران نیز نزولی شده است. اما در ادامه تلاش نهادهای مختلف از جمله نیروهای مسلح برای مقابله با این ویروس وحشی در مناطق مختلف کشور، یک بیمارستان تخصصی بیماران تنفسی ارتش در قم به بهره برداری رسید. امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم افتتاح این بیمارستان از حضور 12,000 کادر درمانی و 6 گردان پزشکی پشتیبان و 28 بیمارستان مجهز نیروی زمینی ارتش در مقابله با کرونا خبر داد. همچنین مرکز بستری 110 تخت خوابی امام خمینی ویژه بیماران حاد تنفسی در حاشیه شهر مشهد با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین به بهره برداری رسید.
با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفان، مرکز بستری 110 تخت خوابی امام خمینی ویژه بیماران حاد تنفسی در حاشیه شهر مشهد به بهره برداری رسید. سردار نظری فرمانده سپاه امام رضا
دو مرکز بستری سرپایی رو افتتاح کرده بودیم. این 110 تخت خوابی هم با امکانات اولیه و اورژانسی کامل، هم از اکسیژن، هم از داروخانه، هم از بقیه بخشایی که حالا به لحاظ تخصصی لازم هست پیش بینی شد.
سردار سلیمانی در افتتاح این مراسم با اشاره به اینکه سپاه و بسیج تمام ظرفیت‌های خود را برای مبارزه با کرونا به میدان آورده است گفت برای افزایش خدمات توافقی بین وزارت بهداشت و بسیج به امضا رسیده است.
بنا هست ما ظرفیت‌هامون را 100% افزایش بدیم. حالا این افزایش یا در قالب تعداد مراکز واکسیناسیون خواهد بود یا در قالب اینکه ظرفیت تزریق را بالا ببریم، چون یکی از مسائل تامین واکسن بود و الحمدلله حل شده.
امروز همچنین بهره برداری از 3 دستگاه اکسیژن ساز اهدایی سپاه پاسداران به بیمارستان‌های مشهد آغاز شد. موسوی رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد:
این دستگاهی که اهدا شد کمک موثری بود. خب خوشبختانه هم به سرعت به دانشگاه در واقع دستگاه رسید و هم همکارای ما هم در واقع فرند نصبش رو به سرعت انجام دادن تا انشالله مورد استفاده بیماران قرار بگیره.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم در این مراسم گفت با حرکت‌های جهادی و ایثارگرانه میتوان بر مشکلات کشور پیروز شد.
مسئولین کشور ما دی واقعیت رو بدونن که اگر در کشور کسی مسئولیت قبول میکنه باید آماده کار جهادی باشه مسئولیت قبول کنه، والا با برنامه‌های روتین روزمرگی در این کشور کار پیش نمیره.
بازدید از دو مرکز واکسیناسیون و نقاهتگاهی بیماران کرونایی بخشی دیگر از برنامه‌های رئیس سازمان بسیج مستضعفان در سفر به مشهد بود. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
یک محموله 5 میلیون دوزی واکسن کرونا وارد کشور شد. این 19مین محموله واکسن کرونا است که جمعیت هلال احمر وارد کرده و با ورود آن مجموع واکسن هایی که این جمعیت وارد کشور کرده به 30,390,000 دوز افزایش یافت. به گفته آقای همتی رئیس جمعیت هلال احمر، با ورود این محموله نیمی از 20 میلیون دوز واکسن وعده داده شده این جمعیت وارد کشور شده است. یک محموله 500,000 دوزی واکسن هم از اتریش وارد شد. همزمان یک واکسن داخلی دیگر نیز مجوز استفاده اضطراری گرفت. امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع که در محل کارخانه تولید واکسن فخرا حضور یافته بود گفت با کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت واکسن فخرا فاز 3 کارآزمایی بالینی خود را آغاز کرده و مجوز مصرف اضطراری و عمومی را دریافت کرده و طی روزهای آینده در سبد واکسیناسیون عمومی قرار می‌گیرد. رئیس سازمان غذا و رئیس سازمان غذا و دارو هم گفت از دهه اول مهر واکسن کرونا تولید شرکت واکسنسازی پاستور هم به مصرف عمومی میرسد. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز از ورود 45 میلیون دوز واکسن کرونا تا اواسط مهر به کشور خبر داد و گفت تلاش میکنیم تا دهه مبارک فجر همه ایرانیان 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند. همزمان برای تسریع در واکسیناسیون عمومی ضد کرونا، وزارت بهداشت و سازمان بسیج تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، بسیج 500 پایگاه تجمیعی واکسیناسیون با میانگین 5 ایستگاه و 500 تیم سیار برای مراجعه به درب منازل راه اندازی می‌کند. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده به 32,410,000 دوز رسید. همزمان واکسیناسیون عمومی جمعیت روستایی و عشایری کشور نیز با سرعت ادامه دارد.
اینجا در بخش زیلای شهرستان مارگون همانند دیگر مناطق استان و کشور واکسیناسیون مردم مناطق روستایی و عشایری ادامه دارد.
داخل منطقه ما مردم خیلی استقبال خوبی داشتن.
روستای لعل مینا و خانه بهداشت روستا امروز محل تزریق واکسن بود. مردم به شدت به دریافت واکسن اشتیاق دارند و اونهایی که شرایطش دارند تو حیات صف کشیدند. انتقال جابجایی واکسن در شرایط کاملا بهداشتی انجام می شود. واکسن که به روستا رسید، جنب و جوش تعجیل مردم به دریافت واکسن بیشتر هم شد.
چند سالتونه؟
35 سالمه.
62 سالمه.
من یه جوان 20 ساله زیلای هستم که برای سلامتی خودم و دیگران اومدم واکسن بزنم. واکسن برکت ایرانی، افتخاری که من واکسن ایرانی بزنم.
فرهنگی هم برای دومین بار میخوام تجربه.
چه شاید که دروغ کنم، باز واکسن بزنم.
بعد از زدن واکسن ماسک بزنم و داخل تجمع شرکت نکنن.
واکسن اون از این دست شو در نکنه، هیچ مشکلی نداشتین. خیلی اثری کارمون از اون بود.
پروتکل بهداشتین انجام بدید.
من واکسنمو زدم ولی کرونا تمام نشده.
روند واکسیناسیون همچنان در دیگر مناطق استان ادامه دارد.
در جمعیت 12,000 نفری زیلایی تا کنون بیش از 80% افراد بالای 18 سال مناطق عشایری و 60% بالای 30 سال روستایی بر علیه ویروس کرونا واکسین شدند. خسروی، خبرگزاری صدا و سیما، بخش زیلایی.
شماره مبتلایان جهانی کرونا به بیش از 223 میلیون و 700 هزار نفر رسید. بیش از 4 میلیون و 614 هزار نفر هم بر اثر این بیماری جان باختند. آمریکا هم از نظر تعداد مبتلایان و هم فوتی‌ها کرونایی ترین کشور جهان است. در شبانه روز گذشته بیشترین آمار فوتی‌ها با 1700 مورد به آمریکا تعلق داشت. در جدول مبتلایان روزانه هم آمریکا با ثبت بیش از 157 هزار مبتلا در رتبه نخست باقی ماند. در هند هم تعداد روزانه ابتلا به کووید در مقایسه با روز گذشته افزایش یافته است. در مکزیک هم اوضاع خوب نیست و در شبانه روز گذشته بیش از 1000 نفر بر اثر کرونا جان باختند. در اروپا هم آخرین تعداد جان باختگان روزانه کرونا در 4 کشور انگلیس، روسیه، فرانسه و ترکیه بیش از 1350 نفر را ثبت کرده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. مراسم بزرگداشت آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم بعد از نماز مغرب و عشا از سوی رهبر معظم انقلاب در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب، نمایندگان بیوت مراجع، رئیس و اعضای جامعه مدرسین، سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس، اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، علما، فضلا، طلاب، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند. آیت الله استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره آیت الله سید محمد سعید حکیم و مجاهدت‌های این عالم ربانی در حفظ اسلام و تحکیم باورها و اعتقادات آحاد مردم و تربیت شاگردان برجسته گفت خدمات علمی و ویژگی بارز اخلاقی و معنوی این عالم فرزانه همواره به یادگار خواهد ماند.
ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقبال شناورهای رزمی و جنگنده‌های ارتش وارد آب‌های سرزمین شد. این ناوگروه متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناوبندر مکران بزرگترین سفر دریایی نظامی در تاریخ کشور را با 133 روز دریانوردی و پیمودن 44 هزار کیلومتر رقم زد.
برای حفظ منافع ملی بود که 4 ماه پیش ناوبندر مکران و ناوشکن تمام ایرانی سهند طولانی ترین سفر دریایی نظامی تاریخ کشورمان را آغاز کردند. این ناوگروه پس از پیمایش 45 هزار کیلومتر از دریاهای جهان وارد آبهای سرزمینی شد.
ورودتون به آبهای سرزمینی کشورمون خیر مقدم عرض می‌کنم.
پرتاب کشورمان در طولانی ترین مسیر دریانوردی از تنگه هرمز تا اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی به اهتزاز درآمد.
گرچه کانال سوئز را حدود 2600 سال پیش اجداد ما حفر کردند، اما دستیابی دوباره ما ایرانیان به این آبراهه مهم جهانی همین 3 سال پیش با همت نیروی دریایی ارتش ممکن شد. حالا دریانوردی دراز مدت نیروی دریایی کشورمان در آبهای دور حکایت از گشوده شدن افقهای جدید و تازه دارد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس.
امیر موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب‌های دفاع مقدس و سامانه کانون ارزیابی و رشد افسران نهاجا گفت عملیات ناوگروه 75 نیروی دریایی در اقیانوس اطلس خالی در چشم دشمنان بود و با وجود تهدیدهای فراوان انجام شد.
از روزی که این ناوگروه حرکت کردن نزدیک شدن به دماغه امیدنی تهدیدات دشمن ما هم شروع شد. شروع کردن فشار روی کشورهای مختلف، روی عملیات روانی، روی خود کسانی که داشتن حرکت میکردن. این تهدیدات بود تا این ماجرای اگر خاطرتون باشه که یه زمینه سازی کردن برای اینکه فلان شناور رژیم صهیونیستی آسیب دیده، از فلان کشور روش صدمه دیدن، از فلان کشور روش از بین رفتن، یه زمینه سازی این چنینی کردن. زمانی هم که در برگشت ناوگروه ما می‌خواستن وارد تنگه جبل و طارق و دریای مدیترانه بشن و وارد کانال سوئز بشن بیان به دریای سرخ، تهدیدات فراوانی داشتن که می‌خواستن به ما نشون بدن که اگر اینها تو این منطقه بیان، اینا کاملا در دسترس ما هستن و ما به اینها ممکنه آسیب برسونیم یا مثلا تلافی اون حرکات رو اینها در بیاریم. خب اونها که هیچ کاری نتونسته بودن انجام بدن راجع به این ناوگروه ها و جرأتش رو نداشتن که به اینها نزدیک بشن، برای توجیه این اعمال خودشون من پریروز دیدم توی یکی از خبرها که گفته بودن که خب اولا یه 3 هفته است که ما اصلا نمیدونیم سهند کجاست. این خب اگر دروغ بگن که دروغ میگن پرونده دروغگویشون بیشتر میشه، و اگر راست بگن این یک افتضاح بزرگه برای اونها. دوباره اشاره کرده بودن که ناوبندر مکران هم احتمالاً از مه گرفتگی اینجا استفاده کرده و دیده نشده. اصلا این یک واقعا حرف خیلی مفتضحی است که یک شناوری با این عظمت بیاد عبور کنه و اینا نتونن ببینن. یعنی ما ندیدیم که کاری نکردیم.
حل مشکلات استان خوزستان در اولویت دولت 13 است. وزیر کشور در سفر به استان خوزستان گفت این استان قلب تپنده کشور است و به دستور رئیس جمهوری حل مشکلات آن در اولویت است. به گفته آقای وحیدی، استاندار جدید استاندار ویژه است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هیئت وزیران، برای توسعه و پیشرفت استان امکانات ویژه خواهد داشت. وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید استان خوزستان همکاری همه بخش‌ها را برای حل مشکلات این استان خواستار شد.
در آغاز مراسم تکریم و معرفی استاندار خوزستان، وزیر کشور حکم انتخاب استاندار ویژه خوزستان را از سوی رئیس جمهور به آقای خلیلیان ابلاغ کرد.
به موجب این حکم به سمت استاندار خوزستان منصوب
به موجب حکمی که استاندار خوزستان را برای اولین بار ویژه خطاب می کنند، آقای وحیدی وزیر کشور از اهمیت استان خوزستان در نگاه دولت 13 برای ما گفت.
گام‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت استان به شکل انشاءالله امیدواریم جهشی برداشته بشه و با یک برنامه زمانبندی شده بتونیم بر همه مسائل این استان فائق بشیم.
در ادامه این مراسم هم آقای خلیلیان استاندار خوزستان از اولویت‌های کاریش بود.
مهمترینش بحث بیکاری هستش، اشتغال به ازدواج جوانان و مسکن اونها، و اینکه ما بتونیم بحث آب و خاک، مسائل مربوط به فاضلاب و مهار آبهای سطحی و پدیده ریزگردها رو بتونیم باش مقابله بکنیم و توسعه متوازن با استفاده از ظرفیت تمام اقوام و مناطق استان خوزستان.
از مهمترین دستورات ویژه رئیس جمهور به استاندار جدید استان خوزستان، رفع تبعیض و فقر، تحقق عدالت و گره‌گشایی از مشکلات مردم استان خوزستان است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
وزیر امور خارجه گفت پرونده ترور سردار سلیمانی را در ابعاد حقوقی و بین المللی با جدیت دنبال می‌کنیم. آقای امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد افزود آمریکا نمی‌تواند از مسئولیت قطعی خود در ترور سردار و قهرمان بزرگ مبارزه با تروریسم سر باز بزند. وی همچنین تصریح کرد با توجه به موج جدید پناهندگان افغانستانی مساعدت‌های سازمان‌های مسئول در سازمان ملل ضرورت دارد. وزیر امور خارجه همچنین گفت ایران در حال بررسی لازم درباره گفتگوهای وین است و به مذاکره به عنوان ابزار دیپلماسی پایبند است. آقای امیر عبداللهیان افزود طرفای مذاکره باید با درکی واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول است که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد جامعه جهانی و سازمان ملل در حمایت از آرمان فلسطین و حقوق زنان و کودکان مردم بیدفاع فلسطین وظیفه قطعی دارد. در این گفتگوی تلفنی دبیر کل سازمان ملل هم گفت ایران کشوری بسیار تاثیرگذار در جمع اعضای سازمان ملل است و به دنبال همکاری نزدیک با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران هستیم. آنتونیو گوترش افزود متعهد به حمایت از تلاش‌های ایران در میزبانی از آوارگان افغانستانی هستیم. وی تصریح کرد سازمان ملل حامی توافق و گفتگو به عنوان اصلی اساسی و معتقد است آغاز گفتگوهای هسته‌ای ضرورت دارد. وزرای امور خارجه ایران و روسیه هم تلفنی گفتگو کردند. دیدار مقامات دو کشور در حاشیه اجلاس شانگهای تقویت همکاری‌ها در حوزه مهار کرونا، مشکلات تجار و فعالان اقتصادی برای تردد طبیعی به روسیه، تحولات منطقه و ابتکارات مرتبط با افغانستان و موضوعهای مرتبط با برجام از جمله موضوعات مطرح شده در این گفتگوی تلفنی بود. وزیر امور خارجه هلند هم در تماس تلفنی با آقای امیر عبداللهیان با تبریک انتصاب وی از وزیر خارجه کشورمان برای سفر به هلند دعوت کرد. وزرای امور خارجه ایران و هلند همچنین در خصوص رایزنی معاونین سیاسی دو وزارتخانه، وزارت خارجه و مرور روابط دو جانبه و متعاقبا سفر طرف هلندی به کشورمان به توافق رسیدند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در تهران با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه قطر با ابلاغ سلام مقامات عالی رتبه قطری برای رئیس جمهوری و دولت جدید ایران آرزوی موفقیت کرد. ارتقای روابط تجاری، تسریع صدور روادید تجاری و تسهیل رفت آمد تجار و بخش خصوصی، برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در آینده نزدیک و همکاری جمهوری اسلامی ایران با قطر در جام جهانی فوتبال 2022 موضوعات گفتگوی وزرای خارجه دو کشور بود. آقای امیر عبداللهیان در خصوص تحولات افغانستان هم تأکید کرد ایالات متحده آمریکا مسئول درد و رنج مردم افغانستان است و شرایط کنونی تنها از طریق ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های افغانی به یک وضعیت باثبات خواهد رسید. وزیر خارجه قطر از تهران به کابل رفت و با مقامات طالبان هم دیدار کرد. وی سپس از افغانستان به پاکستان رفت و با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات هم در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تبریک انتصاب وی به عنوان وزیر امور خارجه با مرور دیدارهای گذشته فیما بین بر روابط خوب دو کشور همسایه تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تشکر از تماس انجام شده بر روابط مستحکم و پایدار دو کشور و اهمیت رایزنی‌ها در مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی تأکید کرد.
سپاه پاسداران مواضع تروریستا در شمال عراق را منهدم کرد. در پی هشدار سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در خصوص حضور عناصر تروریست در شمال عراق، نیروی زمینی سپاه طی عملیاتی مقرها و پایگاه‌های عناصر تروریستی را در منطقه اقلیم شمال عراق هدف قرار داد. نیروی زمینی سپاه در این عملیات با بهره‌گیری از پهپادهای انتحاری و رزمی و همچنین توپخانه‌های هوشمند و نقطه زن مقرها و پایگاه‌های این گروهک‌ها را با دقت بالا هدف قرار داد.
اسرای فلسطینی با زندانبانان صهیونیست درگیر و دست کم دو زندان را با آتش کشیدند. رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند با تشدید اعتراض اسرای فلسطینی در چند زندان، مقامات این رژیم از ارتش کمک خواستند. گروه‌های فلسطینی درباره تعرض به اسیران در داخل زندان‌ها هشدار دادند. آموس هاریل، تحلیلگر صهیونیست، در روزنامه هارتس نوشت فرار اسرای فلسطینی به انتفاضه سوم منجر می‌شود. چند روز پس از فرار موفقیت‌آمیز 6 اسیر فلسطینی از امنیتی‌ترین زندان صهیونیست‌ها، سراسر فلسطین به صحنه حمایت از اسرا تبدیل شده است.
حالة من الغضب والغليان الشعبي في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة بعد
فلسطين این روزها از کرانه باختری گرفته تا نوار غزه یک صدا فریاد حمایت از اسیران فلسطینی سر می‌دهد. پس از انتشار خبرهایی از زندان‌های اشغالگران مبنی بر انتقام صهیونیست‌ها از اسیران به خاطر فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبو، دیشب هزاران فلسطینی خشمگین در نوار غزه به خیابان‌ها آمدند و با اسیران ابراز همبستگی کردند.
اشغالگران صهیونیست مسئول کامل توقعات تشدید تعرض خطرناکشان به اسیران ما هستند. ملت فلسطین اسیران را تنها نخواهد گذاشت و در همه جا در کرانه باختری و نوار غزه و قدس در کنار اسیران خواهند
فضای زندان ها متشنج است و اداره زندان های اشغالگران به حمله بیرحمانه علیه اسیران فلسطینی اقدام کرده. ما مسئولیت بزرگی داریم تا از اسیران ما با همه امکانات موجود دفاع کنیم.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصیما، غزه، فلسطین.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش واکسن فایزر در کشور هشدار داد و گفت آنچه به عنوان واکسن فایزر در بازار آزاد فروخته می شود حتما تقلبی است.
دادستان کل کشور بار دیگر تاکید کرد برگ سبز خودرو از نظر ما سند رسمی است و هیچ شکی در آن وجود ندارد. حجت الاسلام منتظری افزود مردم برای تنظیم سند خودرو هم می توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی و هم از طریق نیروی انتظامی خودرو را به نام بزنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیشنهاد بسته کامل حمایتی برای اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه خبر داد و گفت این بسته یک شنبه آینده روز ملی سینما در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
پویش ملی شور عاطفه ها برای کمک به تأمین مایحتاج دانش آموزان نیازمند از 20 شهریور در سراسر کشور آغاز می شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت 10,000 کلاس درس در قالب 2,150 طرح آموزشی تا اول مهر در سراسر کشور به بهره‌برداری می رسد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تعیین سقف 5 میلیون تومانی بلیت پروازهای رفت و برگشت در بین گفت زائران اربعین هر گونه گرانفروشی بلیت هواپیما را گزارش کنند.
و با حضور بیش از 100 تن از اصحاب رسانه از 7 کشور منطقه نشست رسانه های محور مقاومت در مواجهه با محاصره اقتصادی در بیروت برگزار شد.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای زندینیا و آخرین خبرها از دنیای ورزش.
سپاسگزارم آقای جدیدی. سلام به همه هموطنان عزیز. رئیس فیفا پیشنهاد عزیزی خادم برای سفر به ایران را پذیرفت. جیانی اینفانتینو پس از نشستی با رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت اواسط بهمن امسال به تهران سفر میکنم و قصد دارم در این سفر با آقای رئیسی رئیس جمهوری دیدار کنم و ایشان را در جریان فوتبال و فعالیت‌های مربوط به آن قرار دهم. رئیس فیفا همچنین برای تجهیز ورزشگاه آزادی تهران به سیستم کمک داور ویدئویی تا قبل از بازی با کره جنوبی در انتخابی جام جهانی ابراز امیدواری کرد. المپیاد جهانی شطرنج با 2 برد و 1 باخت برای تیم ایران ادامه یافت. در روز دوم این رقابت‌ها که به صورت برخط برگزار شد، تیم کشورمان 3.5/2 مغولستان را برد، برابر اندونزی به برتری 5-1 رسید و در دیداری نزدیک برابر چین 3.5/2 نتیجه را واگذار کرد. تیم ملی شطرنج ایران در پایان روز دوم مسابقه با 4 برد، 1 تساوی و 1 باخت بعد از قزاقستان و چین رده سوم جدول را در اختیار دارد و امروز با قزاقستان، یونان و گرجستان دیدار می کند. در روز سوم مسابقات جهانی اسکی روی چمن در جمهوری چک، مهدی سولغانی از ایران در جایگاه ششم ایستاد و حسین کلهر 14 شد. مجید ناصری سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران در کمتر از 10 روز تا مسابقات جاده قهرمانی جهان از هدایت تیم ملی دوچرخه سواری ایران انصراف داد. علی زنگی آبادی مدیر تیم‌های ملی مشکلات شخصی را دلیل کنارگیری ناصری اعلام کرده و گفته حسین ناطقی و ادگار شمعونیان هدایت رکابزنان ایرانی را در مسابقات جهانی بلژیک بر عهده خواهند داشت. با اعلام فدراسیون والیبال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر این رشته از 2 آبان آغاز می‌شود و 14 تیم به صورت رفت و برگشت به رقابت با هم می‌پردازند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکم محرومیت 3 ماهه سرمربی گلگوهر سیرجان را تایید کرد. امیر قلعه نوئی به دلیل اظهارات جنجالیش بعد از باخت برابر استقلال در جام حذفی با این محرومیت سنگین روبرو شده است. سپاس از همراهی شما.
جمعه در استانهای مازندران و گلستان و همینطور غرب استان گیلان بارش پراکنده رو خواهد داد و همچنین امشب و فردا در شرق کشور به ویژه در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان نیز در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو پیش بینی می‌کنیم. دریای خزر و بخش‌های شمالی و مرکز خلیج فارس هم طی امشب و فردا مواج خواهند بود. روزهای شنبه و یک شنبه انتظار داریم در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده و خفیف رخ بده، اما وزش باد شدید در نوار شرقی همچنان ادامه خواهد یافت و روز دوشنبه نیز در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. اما از روز شنبه تا دوشنبه در شمال شرق کشور همینطور دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل شمالی نیز روند افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت. با توجه به بارش‌های رگباری که برای امشب در شرق مازندران و گلستان رخ خواهد داد و فردا جمعه نیز در استان گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی سبب آب گرفتگی معابر و همینطور سیلابی شدن رودخانه‌ها و سیل‌ها، احتمال برخورد صاعقه به ویژه در مناطق کوهستانی و خسارت ناشی از سنباد لحظه‌ای خواهد بود.
اذان صبح با افق تهران ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:43 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا کرج است، صدای مرکز البرز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
دکمه های پیراهنم خواب دست های تو را می بینند و کفش هایم می سوزند در آرزوی پا به پایی با کفش های تو. شال من نمی تواند خاطره شانه هایت را از خاطر ببرد. پای من دنبال می کند مرا در خانه و می‌خواهد دوباره او را به قدم زدن در کنار تو ببرم. پس چگونه انتظار داری از تو نخواهم به من وعده دیداری بدهی؟
به نام خدای مهربون، خدای من و تو، خدای این سرزمین پرغرور. سلام، سلامی به زیبایی سبدی که توش پر از گلهای رازقیه، سلامی به بلندای اون کوهی که هنوز برفاش آب نشده، مثل یک شب بیاد ماندنی، مثل یک جمع بزرگ که اسمش هست ایران. و به تراوت این ساعات و لحظه های خوش، سلام، سلام. دوستان عزیزم، شبتون پر از نور و روشنایی. خوبی؟ خوشی؟ همه چیز مرتب انشاءالله؟ لطفاً دست به گیرنده هاتون نزنید، هیچ اتفاقی نیفتاده. بله، همه چی مرتب و عالیه. اینجا دامنه های البرزه، صدای ما رو هم از کرج میشنوید. بله مردم شریف ایران، از پای دامنه های البرز کوه همراهتون هستیم. اینجا شبهای ایرانه، از پای کوهای سرسبز و استوار البرز همیشه سرفراز، شهر عشق و شور و برکت، استان همیشه خرم البرز. من حاله خواجه نصیر هستم، مجری این برنامه، به اتفاق همکاران خوبم که به عشق شما اومدن تا این دقایق ناب رو همراه شما باشن. سید سعید حسن‌تاش نویسنده و تهیه کننده برنامه است، امیر جعفری صدا بردار عزیز ماست و کلی داره تلاش میکنه که صدای ما رو اونجوری که در شأن شما هست پخش کنه. همکار خوبم حسین خدادی هم در واحد ارتباطات منتظر شنیدن و ضبط صدای نازنین شماست. رویا زینالی هم همکار خوب گزارشگرمون هست. بله، یک شب بیاد موندنی از جنس شبهای ایران. سعادتی است میزبان شما بودن. چه فرق میکند بهار یا زمستان، وقتی من همیشه دلم به تو گرم است. آقایون، خانوما، آقا پسرا، دختر خانوما، از جای جای کشور عزیزمون ایران سربلند خیلی خیلی خوش اومدین به استان البرز. شما آذریه نازنین، شما بلوچای با معرفت، شما لرها و کردهای مهمون نواز، بله با شما شیرازیای با سلیقه، شما اسفونیای محترم، شما هرمزگانیا و گورستانی های شریف، و خلاصه شما ایرانیان نازنین، امشب با افتخار از استان البرز مهمان خونه های شما هستیم. یه موضوع هم داریم که اگر صدای نازنین شما رو بشنویم یا پیامکاتون رو بخونیم دیگه چه شود؟ بله، نگاه پرمهر ایرانیتون رو از ما دریغ نفرمایید. من الان میام و موضوع امشب رو میگم خدمتتون. یا علی، از تو مدد. امروز سوم سفر بنا به روایتی سال روز ولادت با سعادت پنجمین پیشوای عزیز ما عالم آل محمد حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. این مناسبت رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. چقدر خوبه که چنین روز عزیزی رو با حضور شما شیفتگان مرام تشیع آغاز میکنیم. به به، خوش به حال ما که امشب میزبان شما هستیم. عزیزان، نیمه اول سال هم داره کم کم تموم میشه و داریم وارد نیمه دوم میشیم. خوش به حال اونا که نیمه اول گل میزنن تا نیمه دوم یک کمی خیالشون راحت تر باشه. دوستان، حتما میدونید که آینده نگری چه نقش مهمی در زندگی بهتر ما داره. بله، وقتی از قبل پیشبینی همه چیزو کرده باشیم، وقتی با مشکلات روبرو میشیم، آمادگی بهتری داریم تا با اونها روبرو شیم. امشب میخوام از شما ایرانیان بپرسم در این نیمه اول سال که گذروندین چه کارایی کردین، چه تدبیرایی کردین که نیمه دوم سال رو بهتر از قبل پشت سر بذارید. بله، به همین سادگی. کد شهر ما 026، شماره تماس هم 32-56-36-20 و سامانه پیامک ما هم که 1021-62. اگر با پیامک راحت تر بودید، خب از این طریق با ما در ارتباط باشید. خلاصه که ما رو تنها نذارید. البته ماسک و ضد عفونی و پروتکل های بهداشتی هم که دیگه دست بوس شما هاست. یا علی مدد.
با همه بازندگی تو خزون زندگی هنوزم میگم به خود مهلتی چند به قفلت اگرم رفتنی ها به شکایت اگرم میشه بازم اون چکر شبای سر میشه بازم اون چکم تو دل شبای سر کاش
کاش از اول میدونستی که به دنبال چی هستی، وقت گل دادن خورشید واسه چی چشماتو بستی. کاش از اول میدونستی که به دنبال چی هستی، عشق از این کوچه گذر کرد تو چرا تنها نشستی. آه ای دل دل قافله، یار اینجا ما به غفلت دور دنیا گشتیم، چشم اینجا ما به حسرت تو کویرا گشتیم. آه ای دل دل قافله، کاش از اول میدونستی که به دنبال چی هستی، وقت گل دادن خورشید واسه چی چشماتو بستی. کاش از اول میدونستی که به دنبال چی هستی، عشق از این کوچه گذر کرد تو چرا تنها نشستی.
بله، دل غافل رو شنیدید با صدای مهدی آرمیده. با برنامه شبهای ایران از رادیو البرز همراه شما دوستان نازنین هستیم و میخواییم که شما به ما بگید که نیمه اول سال رو چه کارهایی انجام دادید که برای نیمه دوم سال اگر خدای نکرده با مشکلی مواجه بشید خیلی راحت بتونید حلش کنید. تلفن ما البته کد استان البرز 026، تلفن ما 32-56-36-20 و سامانه پیام مکیمون هم 1021-62. اما اجازه بدید که بریم سلامی هم داشته باشیم خدمت همکار خوب گزارشگرم رویا زینالی. خانم زینالی سلام، وقتتون بخیر.
با یاد و نام خداوند خالق زیبایی ها، سلام و هزاران درود تقدیم به شما دوستان همیشه همراه و همدل خوبمون در برنامه شبهای ایران، هموطنان گلمون که از سر تا سر ایران عزیز شنونده صدای بنده هستند. از بخش گزارشی برنامه از ایران کوچک البرز زیبا آرزوی صحت و سلامتی، شادی و شادکامی دارم برای همه شنوندگان و دوستان جانم در سر تا سر کشور عزیزمون. همونطور که همکار خوبم اعلام کردند، موضوع برنامه درباره آینده نگری هست. میخوام برم سراغ البرزی های عزیز تا ببینیم توی نیمه اول سال که چند روزی بیشتر به پایانش نمونده چه کارهایی رو انجام دادند که نیمه دوم سال رو بهتر و با کیفیت تر بگذرونم به امید خدا. پس لطفاً در ادامه با من همراه باشید. سلام سرکار خانم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
زنده باشید، سپاسگزارم. خب دوست عزیز، شما به شخصه تا چه حدی در زندگی فردی و اجتماعیتون آینده نگری رو مد نظر قرار میدین؟
تا یه اندازه خب مطمئنه همه ما باید این اصل رو در نظر بگیریم و برای آیندهمون یه فکرهایی داشته باشیم، هدف داشته باشیم و تمام زندگیمون رو بر اساس این هدفهایی که داریم به قولن بچینیم کاراشو که بتونیم به اینا برسیم. مطمئنن توی زندگی چیزایی رو از دست میدیم که بعدا افسوس میخوریم. باید نیازهایی که الان امروز داریم رو که برای آینده مطمئنن به دردمون میخوره بشناسیم و برای اینا برنامه ریزی بکنیم.
بله انشالله. خب سرکار خانم، شما تو نیمه اول امسال چه کارهایی رو انجام دادین که انشالله نیمه دوم سال رو بهتر و شادتر و مفیدتر سپری کنید در کنار دوستان، خانواده و حالا کارهای اجتماعیتون؟
من مهمترین چیزی که الان احساس میکنم برام لازم هستش ورزشه. یعنی من از شروع امسال یعنی تصمیم گرفتم ورزش رو توی زندگیم خیلی وارد بکنم، برنامه‌ریزی کنم که ساعتهایی رو با خانواده، با بچه‌هام، با همسرم بتونیم که توی خونه برای ورزش وقت بذاریم و بیشتر از سالهای قبل مطالعه رو توی ساعت زندگیم بیارم و ادامه بدم.
بله انشالله، بسیار عالی. خب دوست عزیز، همین الان اگر خودتون رو در 5 سال آینده تصور کنید، فکر میکنید چقدر پیشرفت داشته باشید با توجه به شناختی که از خودتون دارید؟
الان چیزی که از امسال شروع کردم، از اول همینجوری بتونم جلو برم، مطمئنم که نتیجه خوبی بگیرم. حالا باز مونده به شرایط، ولی امیدوارم که بتونم به یه جایی که بهتر هستش برسم دیگه. از پله‌ای که الان هستم بتونم بالاتر وایسم
انشاءالله. به امید خدا برای شما دوست گلم آرزوی موفقیت و صحت و سلامتی دارم. انشاءالله در کنار خانواده محترمتون همیشه شاد و سرزنده باشی.
سلامت باشی شما هم همینطور. خیلی خوشحال شدم، ممنون.
امروز از اول صبح تا همین 1 ساعت پیش کلی عاشق شدم. یک مش عشق ناکام عاشق پیرمردی شدم که داشت با زنش راه میرفت. حیف که پیچیدن توی خیابون اصلی و من نشنیدم که سالها قبل وقتی آقا پاکت نامه را زیر در خونه هل داد چطور هل شد و فرار کرده. عاشق مادری شدم که داشت دخترش را از مدرسه می آورد و به اون می گفت فرقی نداره معلم توی دفتر چه یاد داشتی برای من گذاشته باشه، اگه فقط خودم